و توطئه های دشمنان انقلاب از زمان آغاز انقلاب اسلامی تا کنون، توطئه جنگ آمریکا در ایران از جنگ مستقیم تا جنگ های نیابتی.
ما اهل تجاوز به هیچ ملتی و هیچ کشوری نیستیم. ما هرگز اقدام به جنگ خونی نمی کنیم.
توطئه
مقابله
تهدید نظامی
تهاجم فرهنگی
تحریم کودتای نظامی فتنه و آشوب
جنگ و تجاوز تجزیه طلبی و جنگ داخلی
ترور
نفوذ و براندازی
ستیز
مداخله
پاسخ ملت ایران به هر گونه تعرضی، هر گونه تجاوزی، بلکه هر گونه تهدیدی پاسخی خواهد بود که از درون آنها رو از هم خواهد پاشید.
جنگ تا جنگ،
تبارشناسی 40 سال ستیز علیه انقلاب اسلامی.
جنگ تا جنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. به ویژه برنامه جنگ تا جنگ خوش آمدید. در مجموعه سلسله برنامه‌های جنگ تا جنگ برانیم که مهمترین توطئه‌ها و چالش‌ها و دشمنی‌ها با مردم ایران رو مورد بررسی قرار بدیم. 14 هست که دشمنان دشمنی می‌کنند و مردم ایران ایستادگی می‌کنند. انقلاب اسلامی ایران با موفقیت از چالش ها و مشکلات عبور کرده که کوچکترینش هر کشوری رو میتونست ثابت بکنه. سامانه پیامکی 30035 پل ارتباطی میان ما و شماست. در طول برنامه پیامک بزنید، با ما در ارتباط باشیم. بریم اتاق فرمان رو بازگردیم و برنامه امروز جنگ تا جنگ رو آغاز کنیم.
در محیط های جوان مراقب این عرفان های کاذب هم باشید. اینا هم در دانشگاه ها و اینها به خصوص در دانشگاه ها رخ نمی کنن. یکی از برنامه هاست عرفان های کاذب رو رخنه بدن در داخل دانشگاه ها. این هم یکی از اون چیزهای فلج کننده است. یعنی واقعا اگر کسی اسیر و دچار این حرفای بافته های بی اصل و اساس عرفان های کاذب که غالبا هم از مناطق خارج از کشور نفوذ پیدا کرده است و وارد شده است، انسان دچار اونها بشه، واقعا جوان رو فلج میکنه. ما معیاری که برای تحرک به سمت علو معنوی و روحی و تقرب به خدا داریم معیار تقواست، پرهیزگاریست، پاکدامنیست. جوان ما، چه دختر ما، چه پسر ما، اگر پاکدامن باشن، اگر تقوا پیشه کنن، از گناه دوری کنن، تلاش کنن برای دوری از گناه.
خب شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، همان گونه که از بخش ابتدایی که همکارانم تدارک دیده بودم متوجه شدید، بحث امروز ما بحث چالش یا دشمنی یا تهدید ترویج و شکل‌دهی گروه‌های در واقع فرق زاله و عرفان‌های کاذبی که در کشور شکل گرفته در سال‌های گذشته و تلاش کردن به نوعی جوانان کشور و کم سن و سال‌های کشور رو و در برخی از موارد میانسالان کشور رو جذب کنند و از ادیان ابراهیمی دور کنند. در خدمت میهمانان گرانقدری هستیم. جناب آقای دکتر عنایت رضایی پور، مدرس دانشگاه و پژوهشگر مسائل اجتماعی و سیاسی، و جناب آقای دکتر محمد ستاری، پژوهشگر مسائل سیاسی و از کارشناسان جامعه شناسی سیاسی. خدمت دو میهمان گرانقدر برنامه خیر مقدم عرض میکنم. گفتگو رو به ترتیب حروف الف بار با جناب آقای دکتر رضایی پور گرانقدر آغاز میکنم. جناب آقای دکتر رضایی پور، به برنامه خودتون جنگ تا جنگ خوش آمدید.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی مجموعه فعال رادیو و همچنین تبریک ایام الله دهه فجر رو داریم در 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی.
در همین ابتدای برنامه خیر مقدم عرض میکنم خدمت شما دکتر ستاری گرانقدر.
سلامت باشید. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همکاران و دوستان زحمتکشتون در رادیو گفتگو. منم همچنین به همونی که آقای دکتر رضایی پور فرمودند فررسیدن 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو تبریک عرض میکنم.
سپاسگزارم. اگر موافق باشید از اینجا آغاز بکنیم جناب آقای دکتر رضایی پور گرانقدر، که فرقه های مختلف و عرفان های کاذبی که در داخل کشور وجود دارن شاید از نظر تعدد یک ویترین رنگارنگی باشن، یعنی شما از شیطان پرستا، عرفان کیهانی، کسی که طرفدار اوشوان، اکانکارها، سرخپوستها، طرفداران بعضن رام الله، پائولو کولیو، نمیدونم دالائی لاما، تی اس ام و خیلی از چیزهای دیگه که نمیدونم یوگای مدل سایی بابا، همه اینا رو که میبینید یک به ظاهر ویترین رنگارنگیه. حالا ورژنه اسلامیشو میذارم کنار، شیخ استخارو، قافله باشی و اون یارو که برای آقایون سیاسی با اجنه ارتباط میگیرد، اینا رو میذارم کنار، این اصلا یه قصه دیگه. یه فرق ظالب بابیت و بهاییت هم که بازوی رژیم صهیونیستیان، اون هم میذاریم کنار. میخوام اصلا بریم سراغ همین فعلا عرفان‌های کاذب روش متمرکز بشیم. به نظر من 4 تا ویژگی دارن. یکی اینه که خداوند رو از اعتقادشون میذارن کنار، یعنی خدا در اعتقاد هیچ کدوم از این فرقه ها جایی نداره.
خود محوری به جای خدا،
خدا محوری. حالا نه لزوماً انسان محوری، هم خود محوری بهترین تعریف سلف در واقع. و 3 تا چیزو سعی میکنن به پیروانشون بدن، یکی آرامشه، یکی امید، یکی شادیه. میخوام از اینجا آغاز کنم. به حال ما فرق نمیکنه اینکه حالا تا بله تا به امروز بیش از 100 کتاب در حوزه اوشو در واقع در متاسفانه در داخل کشور در واقع به نشر نگارش در اومده و چاپ شده. میخوام بگم که چطور یک جوانی که ما داریم بتونه تشخیص بده که در دام یک فرقه و یک عرفان کاذب افتاده. شما شاخص بدید، ما نمیخوایم بگیم اسم این فرقه اینه، رهبرش این بوده و دنبال اینه. شاخص بدید که جوانهای ما بتونن در واقع در از دام اینها نجات پیدا کنن.
بله، مطالب خوبی رو اشاره کردی جناب آقای دکتر. تو بحث عرفان ها و فرق، به نظر حقیر اولین موضوعی که باید یک جوان بدونه بس اصلا تعریفش، خواستگاه این قضیه است. شما چرا ما به فرق میگیم فرق زاله؟ برای اینکه ما ادیان توحیدی که فرستادگان و رسولان الهی این دین ها را برمغان آوردن به عنوان رسالت اصلی، به عنوان مسیر صراط المستقیم اگر در نظر بگیریم، هر نوع انشعاب چه به چپ چه به راست ازش در مسیر ضلالت و انحراف و گمراهیه. ما باید بدونیم ادیان الهی خودمون رو بشناسیم. هر نوع مسیر میشه فرق، بخاطر این بریم فرق میگه فرق زاله. حالا شما 10-20 تا از این فرق رو نام بردید، عرفان ها رو نام بردید و عرفان ها هم اینطوریه. معمولا ادیان توحیدی
عرفان اینا پرتعدادشن. بله. بر اساس اسنادی که من در اختیار دارم نزدیک به 3000 تا فرقه عرفان دروغین در کشور الان فعال.
اینم درستم خدمت شما که یک حقیقت گم شده است. یعنی وقتی که جوانی که به یک بی‌هویتی میرسه دنبال هویت یابی، دنبال این حقیقت گم شده خودشه، اون حقیقتی که اینو به آرامش میرسونه، به اون شادی میرسونه، به امید میرسونه، اینا رو دیگه دوباره در دین جستجو نمیکنه. یه خلای هویت اتفاق میفته. حالا تو بس عرفان هم اینطوری هست. عرفان الهی، عرفان توحیدی، عرفان اصلی، اصیل که مبتنی بر یک سری اعتقادات، مقیدات، بایسته ها، شایسته هایی هست که فرد در جهان بینی خودش داره. یعنی باید این کارا رو انجام بده، اون کارا رو انجام بده، یک سری محدودیت هایی براش قائل هست. در برابر این یک جوونی که اگر بخواد در این شرایط که واقعا دنیای سرعت، دنیای شلوغی، دنیای تکنولوژی، دنیای ناآرامی، دنیای بگم عصبیت، تو این دوران اگر بخواد با راحتی بخواد توی بخواد دنبال آرامش بره، بدون توجه، بدون مثلا پیش آگاهی، بدون روشنگری، بدون مثلا یه آگاهی درست، اگر خوب متوجه نشه، اگر توسط یک سیستمی مدیریت نشه، توسط نمیدونم مراجعی پیگیری نشه و هدایت نشه، مستقیما به سمت عرفان‌های کاذب میره. این در برابر عرفان‌های اصیل منشأ از دین میره دنبال عرفان‌های کاذبی که خودش میخواد با میل خودش برای راحتی خودش و قصد الهازه تو این حوزه. خب یک جوان چطور میتونه تو این حوزه، ما الان ماشاءالله تو دولت جمهوری اسلامی، تو این حکومت اسلامی که هستیم الان الحمدلله حوزه های علمی ما مدرسین ما همه تو این حوزه ها به آگاهی دارن، هم میتونن ارشاد کنن، راهنمایی کنن، هم یک جوانم باید به این نتیجه برسه که گمشده خودشون نره از هر جایی مطالبه بکنه.
خب پس نگاه داریم از جناب دکتر ستاری این سوال کنم. جناب دکتر ستاری، ما بعضا نگاه میکنیم، اصلا من خودم تقریبا 6-7 ماه پیش بررسی میکنم، یکی از شرکت‌های بزرگی که ما مثلا افتخار اون درس خودکفاییه، با افتخار روی پایگاه تلرسانی زده بود که مدیران ارشد این شرکت در هفته یک روز به کلاس یوگا میرون و مدیتیشن میاموزن برای اینکه سختی کار دارن. میخوام بگم چه اتفاقی میفته؟ ما یک شرکتی داریم که به ظاهر مدیریت جهادی داره، بزاره داره کار انقلابی میکنه، اما برای به آرامش رسیدن مدیراش، برای شاد شدن مدیراش و برای امیددار شدن در واقع مدیراش، اینا رو باید ببره یوگا، ببره مدیتیشن، نمیبره مثلا حرم امام رضا، نمیبره حرم حضرت معصومه، نمیبره نمیدونم نماز جمعه. این میگه اگه من میخوام این به تعالی روح برسه، میبرمش یوگا و مدیتیشن و خیلی راحت عکس مدیراشو انداخته، همه با از این لباسه سفید وایسادن که رفتن یوگا کار کردن، انگشتاشون هم اینجوری کردن، من نمیدونم این چاکراهای انرژی چه شکلی، مطالعه خودم انرژی نداشتیم نمیدونیم چه اتفاقی میفته. جناب دکتر ستاری،
به نظر میاد که در واقع ما دو تا جریان، همون که آقای دکتر فرمودن، دو تا جریان کلی مطرح میشه در این زمینه. یک جریان اصیل هستش که در واقع زمینه دینی داره، منشعب از ادیان الهی هستش، ادیان توحیدی هست. جریان مقابلش جریان انحرافیه که در واقع همون معنویت‌های نوپدید یا نهله‌های نوظهور یا عرفان‌های کاذب، هر کدوم از این عناوین رو در واقع ما نامگذاری میکنیم. ببینید مثلا نمونه که مطرح فرمودید، مثلا بحث یوگا. یوگا رو خیلی به عنوان یه ورزش میشناسن در واقع، ولی ولی شما وقتی میاد وارد تقسیم بندی های عرفانی میشید، ما در واقع تو عرفان های کاذب یه تقسیم بندی کلی که داریم که عرفان های کاذب رو میتونیم به چند دسته تقسیم بکنیم. عرفان های کاذب در واقع شرقی، یعنی زمینه و بیسشون شرقی است، یعنی خواستگاهشون از شرق هستش، بیشتر از سمت هندوستان،
مثل اوشو،
مثل ارزم به حضورتون فالوندافا، مثل همین بحث یوگا که فرمودید،
مثل ورزش رزمی مختلفی که پشتش فلسفه هایی
از پشتش یک فلسفه ای هست، در واقع یک خواستگاه و مبانی معرفتی داره. در عرفان های کاذب گونه دوم در واقع عرفان های کاذب غربی هستند، مثل اکنکار و عرفان های حالا یه بخش
عرفان کیهانی
حالا بله
پاولو کویلیو
اینا، بعد یه بخش دیگه داریم در واقع فراروان شناختی ان، یه بخشی از این چیز بحثی که مطرح میشه مثل NLP و اینا هم الان در واقع چون یه فلسفه ای پشتشه به اون عرفان های کاذب محسوب میشن. یه طیفی هم داریم که در واقع عرفان های کاذب حالا با زمینه داخلی ان، مثلا عرفان حلقه که تو چند سال اخیر ایجاد شده و اینا،
خیلی عرفان دیگه هم وجود داره، نمیدونم طرف نبات میده، طرف عدس پلو میده، این چیزا
بله،
میده، شفا
که حالا
میده،
بله هم. اصلا کلا چون میدونید شاخصه در واقع
حالا اسلامی بودنش که باز بزنیم کنار، اونا به اون نیت
ببینید مبانی در واقع عرفان های کاذب یه مبانی معرفتی دارن، همونی که فرمودید. ببینید یوگا رو ما نمیتونیم الان به مثابه یک ورزش تنها ببینیم، چون یک فلسفه پشتش هست و اون فلسفه‌اش هست که شاکله خواستگاهی و مبانی معرفتی که داره خطرناکه.
پس تو که شعر آزاده، چرا مثلا به راحتی کلاسای یوگا برگزار میشه و خیلی مراد میگم مدیتیشن، خیلی از خانم ها جوان ها میرن و میگن ما با آرامش میرسیم، چرا در کشور برگزار میشه؟
خب، چند تا دلیل داره. یکی از دلایل اصلیش خلأ قانونی در این زمینه هستش، چون ما اصلا در زمینه در واقع مشخص نکردیم که در واقع فعالیت فرق اصلا کدوم دسته از فعالیت ها جز دسته های فرق تقسیم میشه.
خب مبارزه فرق دست وزارت اطلاعات بخش ویژه واسه این کار داره. خب
ما خلأ قانونی منظورم اینه که ما تو قانون بعد سه بخش رو در نظر بگیریم. یکی فعالیت های در واقع پیش از شکلی فرقه، اصلا ما ببینیم مثلا قوانینی داریم که در واقع من بکنه ایجاد فرقه، یا مثلا میگه که این مدل از رفتار یا انتشار آثار یا در واقع روکرتا جز فرق زاله یا در واقع جز عرفان کاذب محسوب میشن یا نه. مورد دوم بحث در واقع حین فعالیت فرق هستش. ما اصلا در واقع نوع برخوردمون با فرق ببینیم که این اصلا این جزء در واقع عرفان‌های کاذب و فرق زاله و نیلای انحرافی محسوب میشه یا نه. یکی هم پس از در واقع فعالیت افرادی که متبرین مستبصرن از این فرقا، ما تو این زمینا خلأ قانونی داریم، منتها مبانی معرفتی که در واقع اینا دنبال میکنند. خب ببینید جوامع مختلف اینا میان با محیطی که هست فرق رو ایجاد میکنن. برای نمونه مثلا فالوندافا که در چین شکل گرفت،
بله.
چند سال پیش وزارت خارجه چین یه نامه به ایران نوشت که جلوی فعالیت اینا رو بگیره، نشون خطرناکن.
درسته خود چین که
بله
بنیان گذارش بود، خودش نامه نوشت، بله. که جلوشو بگیره،
جلوشو بگیرن. بله این نشون میده که در واقع این فرقه ها اون ظاهر و اون چهره در واقع برونی که خودشون ارائه میدن اون نیستن. این یه بطنی، یه باطنی داره، یه فلسفه‌ای پشتش هست، چون اصلا ما مبانی معرفتیشون مشخصه دیگه. اونا در واقع دال مرکزیشون اگر حساب بکنیم، اگه تو ادیان توحیدی گفتمانشون، اگه بود ادیان توحیدی بگیم دال مرکزی ما خداست، ما در واقع میخواییم به خدا برسیم، اونا دال مرکزیشون شیطانه، در واقع به خود میرسیم، در واقع رهبریت فرقه واسه شون مهمترین چیز.
بحث و نگه تن آزای دکتر رضایی پور سوال کنم. من یه سری فیلم هایی دیدم از این آقای بقول خودش رام الله، ایلیا میم رام الله، رئیس فرقه آل یاسین. فرد وارد یک مجلسی میشه، پیروانش سجدش میکنن. چه اتفاقی میفته در قرن 21، در قرنی که قرن دانایی و تفکره، در جهانی که دیگه از در واقع سجده به انسان دوری میکنه، تعظیم کردن به انسان دوری میکنه، انسانهایی به یه جایی میرسن که یک انسان مادی میاد و طور اینها رو فریب میده و طور اینها رو اغوا میکنه که در حد پرستش بهش سجده میکنن، چه اتفاقی میفته جناب دکتر رضایی پور؟ بلکه از اینا تحصیلات دانشگاهی داشتن، این پیروانی که تو اون فیلم بودن، بعدا باشون که صحبت شد تحصیلات دانشگاهی داره، فرد در سطح بالا هم تحصیلات دانشگاهی داره، اما یه چنین خبطی و خطایی انجام میده.
اصلا وقتی که فرد تو این جامعه مدرن واقعا بحث ریشیابی بکنیم این قضیه رو، میبینیم دنیای غرب میگه وقتی وارد مدرنیته شد، گفت ما روبروی کلیسا موند، ایستاد، گفت من با تنها بال علم میتونم دنیا رو فتح بکنم. اما بعد از اون قضیه وارد پیشرفت کرد، با تک بال علم دوچار خلای هویتی شد. وقتی دوچار خلای هویتی شد، دنبال همون آرامشی که جناب علی میگی، فرد دانشمند، عالم، نمیدونم تحصیل کرده به قول شما، این وقتی میاد دنبال گمشده خودش، اون حقیقت گمشده خودش میخواد بگرده، دنبال کسی که بهش آرامش بده، دو تا حرف جدید بزنه. خب بعضی از تکنیک‌های جذب استفاده می‌کنن، همون فردی که شما فکر می‌کنید مثلا شاید مثلا هم تو نیلای انحرافی خودمونن داریم، قرآن خوب نمی‌دونن بخونن ولی مریداشو میرن دستشون و پاشون رو بوس می‌کنن و خیلی مباحث دیگه.
اونجاش فرقان بود، گودرزی که در رأس فرقان قرار داشت، قرآن رو درست نمی‌تونست بخونه ولی تفسیر می‌کرد، حکم می‌داد که شهید مهتدی رو ترور کنن.
همین افراد ببین دوباره این خلای هویتی خودشون اونجا پیدا می‌کنن. یه بار تکنیک جذبه، یه بار گفتگویه، یه بار یک معجزه‌ای است، یه بار همین غذایی بقول آشنزیه، یه مباحثی اتفاق میفته که فرد
به سمت خودش انرژی بدن،
به سمت خود، بله، به سمت خودش جذب میکنه. ولی فرد وقتی که دو تا از اون کاستی های خودش، اون نارامی های خودش رو در این فرد پیدا میکنه، اون هم همون مرحله اولیه است، یعنی همون اول سقط میکنه. مثلا شما اول یوگا رو میری، مثلا ورزش میخوای بکنی، به یکی آرامش میرسی، ولی این همین یوگا وقتی که وارد مراحل حساس تر میشه، به مراحل بالاتر میرسه، اشکال آفرین میشه، خود محوری به جای خدا محوری رو میگیره. همین افرادی که ما خیلی دوستان میشناسیم میرن یوگا، میگن خب ما میریم، مثلا حرفی از این حرفا نیست، فقط آرامشه، فقط میگن سکوت، فقط نمیدونم آرامش، فکرتون راحت کنید، فلان کنید، و این مرحله بالاتر که میره به گمراهی و به مطالبی میرسه که دیگه اونجا جلوش هم نمیشه گرفت، وارد حوزه تخصصی و نمیدونم چین شده. خب این افراد معمولا از این خلای هویتی، اون گمشده خودشون میرن پیگیری میکنن و دنبال پیدا کردنش هستن. اگر این الان هم تو این شرایط حال، تو شرایط فرهنگی خاص، اگر نتونیم این افراد رو مدیریت بکنیم، ما خودم تو دانشگاه باش ارتباط داریم، مثلا دانشجوی ما ترم آخر مثلا لیسانسه، رشته‌های فرهنگی هم داریم میخونه، وضو گرفتن بلد نیست، یعنی آیات قرآن هم نخونده، واجبات خودش نمیدونه. خب مطمئنا این یک دنبال تشنه است، این دنبال هر چیزی بخواد بیاد بهش یک نوع آرامشی بده، میره طرفش، یه بار میره طرف مثلا ادیان بغنور سنتی، یه بار میره دنبال مباحث عرفانی، یه بار میره دنبال فرقه ها میره و گمشده خودش اونجا جستجو میکنه. اینم در اول مراتب اول به صورت خیلی پیش افتاده، به صورت خیلی جزئی، ولی در مراحل نهایی وارد کارهایی میشه که دیگه قابل پیشگیری.
دکتر ستاری یکی از فرقه هایی که در سال گذشته هم چارت سازمانی داشت هم در شهرستان ها خیلی فعالیت میکرد، فرقه بود نام TSM. خانومی که این فرقه رو اندازی کرده بود هم تحت آموزش همین رام الله بود، هم تحت آموزش در واقع اکنکار تحت نظارت اینها تربیت شده بود و یه در واقع میشه گفت اونجا بود برای اولین بار این ارتباط اینها با بیگانگان مشخص شد. یک، به دلیل نوع شمدان‌هایی که در مراسمشون استفاده می‌کردن که در این شمدان‌ها شمدان‌هایی بود که در معابد یهودی استفاده می‌شد. دو، آهنگ و برای سرود خواندن اینها بود که آهنگ سکنسا بود که پخش می‌شد. کسانی که سریال بازمانده، فیلم بازمانده و سریال بازمانده مرحوم نواب سیف الله داد رو یاد داشته باشن، اون آهنگ اونجا شنیدن. اینجا ارتباط اینها با صهیونیست‌ها مشخص شد. قبلا ما فرق ظالم سه بابیت و بهائیت داشتیم که خب انگلیسی‌ها ایجاد کردن، الان هم مقرشون در اسرائیل. میخوام بگم تا چه میزان این فرقه های مختلف مثل عرفان مثلا کیهانی، عرفان حلقه که این آی طاهری ارتباط مستمری داشت، اصالتش وجود داره که این فرد به خارج از کشور میره و با برخی از فرقه خارج از کشور هم در ارتباط. میخوام بگم تا چه میزان این فرقه ها و عرفان های کاذب سرش می در سازمان موساد و CIA و MI6ه.
بله، اصل خدمتتون که استعمار در واقع میتونیم به سه گونه یا سه روش استعماری اشاره بکنیم. یک روش در واقع استعماری که قدیمی تر بود، در واقع به صورت فیزیکی میبندن کشورها رو میگرفتن و در اونها حضور داشتن، حالا جراحاتش هم باقی مونده تو مناطقی که در واقع مورد استعمار قرار گرفته بود. استعمار گونه دو استعمار نو بود، در واقع می اومدن رهبران کشورها رو جذب میکردن در واقع در راستای اهداف خودشون. استعماری که مقام معظم رهبریش در سخنرانیشون بحث استعمار فرانو رو مطرح فرمودن. استعمار فرانو چیه؟ در واقع میاد از ابزار، تکنولوژی و روش‌های پیچیده استفاده میکنه، در واقع میاد جوامع رو در واقع به صورت نرم افزاری کنترل میکنه. یکی از فرآیندها و کارهایی که دنبال میکنن بحث فرقه سازی و در واقع جریان‌های انحرافی در کشورهای مختلف هستش. این یکی از در واقع شاخص‌های اصلی استعمار فرانو هستش، از ابزار فرقه سازی در واقع و ایجاد جریان‌های کاذب که در مقابل جریان اصلی در واقع دینی اون کشور قرار بگیرن، برای اینکه شاکله اون کشور رو دچار مشکل کنن، شاکله گفتمانی و در واقع هویتی اون کشورها رو. اهداف استعمار در واقع میاد چیکار میکنه؟ میاد چند تا کار انجام میده. میاد جنگ فرقه‌ای رو میندازه. از طریق این جنگ فرقه‌ای در واقع تضادها رو بزرگ نشون میده، ایجاد تضاد میکنه، تضادها رو تبدیل به خصومت میکنه و از اون بهره برداری میکنه. در واقع فرق آلت دست استعمارن. این بحثی که شما فرمودید اینا ریشه داخلی بیشتر از خارج چیز میشن، در واقع هدایت میشن، درسته. به خاطر اینکه شما نگاه کنید فرقه زالی بهائیت مرکزش تو اسرائیل، فرق در واقع
اصلا بازوی جاسوسی اسرائیل در داخل ایرانه. تعارف نداریم که در هفته یک روز بهایی ها در یک جلسه شرکت میکنن و تک تک بهایی ها از یک بچه خردسال تا یک پیرمرد موظف تمام اطلاعاتی که از جامعه کسب کرده در اونجا برای لیدرها بازگو کنه و اونجا نکات مهم یادداشت میشه و مأموریت هفته بعد بهش محول میشه. این مستند وجود داره، هم فیلمش وجود داره. هم
آی دکتر دقیقاً بحث همینجاست. در واقع اینها چیکار میکنن؟ بحثی که شما میفرمایید این که ما یه سری عناصر داریم، عناصر اصلی فرقه ای هم. حالا من تو فهوای بحث عرض میکنم خدمتتون. این بحثی که شما فرمایید موش می تشکیلات. در واقع تشکیلات از اینا چی میخواد؟ تشکیلات بعد از رهبری فرقه ها مهمترین بخش در واقع این فرق محسوب میشه. این کار یکی از کارهایی که اینا میکنن اینه که اینا جزئی ترین امور شخصیشون رو بعد بیان اعلام بکنن به سران فرقه. تو بحث بهائیت که فرمودید، بله بهائیت داره محافل محلی ان که بالاتر از اون محافل ملیه، بعد از اون محافل ملی بالاتر از محافل ملی در واقع بیت العدل. اینا تمام در واقع اتفاقات هر 9 نفر در واقع محافل محلی رو شکل میدن، بعد از تجمیع اینا محافل ملی تمام کارهایی که میخوان بکنن، اموری که دارن باید به اطلاع اینا برسونن، اینا هم از بیت العدل اجازهش رو واسه اینا بگیرن. حتی خیلی از این فرقه ها که ما داریم، طرف اگر بخواد بچه دارم بشه بعد با مسئولان فرقه در ارتباط هماهنگ بکنه، یعنی حتی اختیار بچه دار شدن هم نداره، چون اینا در واقع به خاطر اینکه فرقه هست که به اینا شکل میده، اینا در واقع بعد از یه مدتی هویتشون رو از دست میدن، دچار یه خلأ هویتی میشن و اونجاست که احساس میکنن که فرقه هست که اینا رو پوشش میده. به خاطر اون تمام جزئی ترین امور زندگیشون تحت سیطره فرقه است و شخصیتشون تهی میشه.
بریم اتاق فرمان و بازگردیم بخشی رو بشنویم و گفتگوی امروز برنامه جنگ تا جنگ با موضوع ترویج و گسترش فرق زاله و همچنین عرفانهای در واقع کاذب در کشور با هدف براندازی انقلاب مردم ایران مورد بررسی قرار دادیم. بریم و برگردیم.
ما از صفر شروع کردیم، ما از صفر شروع کردیم، راهی رو که دیگران در طول 100 سال 150 سال یا بیشتر رفتن بنده مدعی نیستم که ما در طول 40 سال این راه رو توانستیم بریم، اما مدعی ام که در طول این 40 سال مرتبا جلو رفتیم.
جنگ تا جنگ،
تبارشناسی 40 سال ستیز علیه انقلاب اسلامی،
توطئه، مقابله، تقدید نظامی، تهاجم فرهنگی، تحریم، کودتای نظامی، فتنه و آشوب،
جنگ و تجاوز، تجزیه طلبی و جنگ داخلی،
ترور،
نفوذ و براندازی،
ستیز،
مداخله.
در همین چند ماه قبل از این نشستن به قول خودشون اتاق فکر، یه گروه های فکری ویژه دور هم نشستن، بحث کردن، تلاش کردن، برای جمهوری اسلامی برنامه ریزی کردن، زمان هم معین کردن، دی ماه، بهمن ماه، اسفند ماه، در دی ماه این کارو میکنیم، در بهمن اون کارو میکنیم، در اسفند هم این کارو میکنیم، تا آخر سال هم بساط جمهوری اسلامی رو جمع کنیم.
نورین در مهمترین اقدامات براندازانی آمریکا و غرب علیه جمهوری اسلامی ایران. جنگ تا جنگ.
سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 30,000-10,35، تلفن گویای شبکه 278-610-35.
خب شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، شنونده ویژه برنامه جنگ تا جنگ از رادیو گفتگو هستی. سامانه پیامک 30,000-10,35 پل ارتباطی میان ما و شماست. سلسله برنامه های جنگ تا جنگ هدفش بررسی مهمترین چالش ها و دشمنی های نظام سلطه سرکردگی امریکا و مردم ایرانه، دشمنی ها و توطئه هایی که کوچکترینش کافی بود تا یک دولت و یک انقلاب رو ساقط کنه، اما الان 4 دهه از پیروزی انقلاب میگذره و با موفقیت ملت ایران توانستن بر این توطئه ها پیروز بشن. بحث امروز ما بحث در واقع ترویج و گسترش فرق زاله و عرفان های کاذب در کشور توسط عوامل استکبار جهانی. در خدمت میهمانان گرانقدری هستیم. جناب دکتر عنایت رضایی پور، مدرس دانشگاه و پژوهشگر مسائل سیاسی و اجتماعی، و همچنین جناب دکتر محمد ستاری، پژوهشگر مسائل سیاسی و متخصص جامعه شناسی سیاسی. جناب دکتر رضایی پور گرانقدر، قبل از که بریم اتاق فرمان رو برگردیم، در حوزه نقش در واقع دول بیگانه و استکبار جهانی در شکلهی و احتمالاً در راهبری فرقه ها صحبت کردیم با جناب دکتر ستاری. آقای دکتر ستاری به نکته مهمی اشاره کردن، گفتن دو بُعد مهم فرقه ها، یک بحث کادر رهبریشه و دو تشکیلاتشه. فرقه هایی در کشور تونستن اعضای زیادی بگیرن و الان هم دارن فعالیت میکنن که تشکیلات دارن. تا چه میزان این تشکیلات های فرقه ها قابل ادغام هستن؟ یعنی برخی از کارشناسان امور فرقه ها میگن که مثلا شیطان پرست ها، مثلا عرفان کیهانی، مثلا اوشو، گنکار، سرخپوست ها، نمیدونم رام الله، تمام اینا، تی اس ام ها، یوگا، سای بابا، همه اینا یک جوری ساختاری دارن که در نهایت اگر پیروانشون به یک تعداد مشخصی برسن، مثلا به 100,000 نفر برسن، نظام سلطه میتواند اینها رو با یکدیگر پیوند بزند و به دلیل اشتراکاتی که داره یک فرقه بزرگتر از مجموعه اینها به وجود بیاره. در این حوزه برام بگید که این تشکیلات هاشون چگونه اینقدر شبیه به هم شکل گرفته؟ آیا از این شباهت میشه به اینجا رسید که نظام سلطه نقش داشته توی شکل دهی اینها؟
ببینید بحث مدرنیته رو که خدمت شما عرض کنیم، مباحثی که دکتر ستاری خدمت شما گفت، اگر ما هدف از تشکیل فرقه ها، هدف از حمایت از این فرقه ها رو بیایم بررسی بکنیم، در آخر میتونیم برسیم که در نهایت میشه اینا رو هم با هم دیگه ادغام کرد. وقتی که میگن استعمار یک سیاستی رو داره، سیاست قدیمی که تفرقه بنداز و حکومت کن، یک سیاست خیلی قدیمیه که معمولا به استعمار پیرم این موضوع مساله میزنن براش. میگه تو بحث فقه مهمترین مبحثی که ما تو معمولا دین اسلام داریم بحث وحدت، همگرایی، تعامل، مقابل با ظلم، مقابل با جور، مقابل با استعمار، مقابل با استثمار هست تو این حوزه. خب ما با همین 5-6 تا مؤلفه اصلی تونستیم استعمار رو از کشور خودمون بیرون بکنیم. خب این بحث فرقه ها در تمامی کشورها بوده، اما چرا در چند دهه اخیر گسترش پیدا کرده، حضورشون بیشتر شده؟ در